بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یفکر فیما افنا عمره و فیما اظهر دهره و یتذکر اموالا جمعها اغمز فی مطالبها و اخذها من مصرحاتها و متشابهاتها. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، عزیزان و همراهان بزرگوار و ابراز خرسندی از اینکه توفیق حضور در محضر سخنان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رفیق است، آن هم در مناسبت متعلق به خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین زهراء برزیه سلام الله علیها. خطبه 109 یا خطبت الزهراء رو محضر مبارک عزیزان پیگیری کردیم و سخن به اینجا رسید که امام بعد از اون اوجهایی که نسبت بیان معارف الهی در توحید و شمه هایی از جلوات ملکوت الهی مطرح فرمودند، کار رو به جایی رساندن که حالات پایانی و عجیب وجود انسان‌ها رو به تصویر کشید و اشاره کردم حالاتی رو امام مطرح می‌کنن که بدیهی است تا کسی به این مراتب و حالات نرسیده باشد نمی‌تواند این گونه گزارش بدهد و این بیان امام نیست مگر آن چرا که انا مدینة العلم و علیون بابها آموخته است از محضر پیامبر مکرم اسلام و از سوی وحی الهی دریافت های چنین مطالبی رو با واسطه پیامبر دارد که بازگو می کنند. من مطالب قبل رو تکرار نمی کنم. به اینجا رسید مطلب که تمام اون حالات لحظه مرگ رو امیرالمؤمنین توصیف فرمود، همونها که فرمود فغیر موصوف ما نزل بهم، قابل توصیف نیست آنچرا که بر آنان فرود می آید، اما به میزانی که ممکنه امام گزارش دادن تا به اینجا رسید که در اون حالاتی که ثم ازداد الموت فیهم ولوجا، مرگ دم به دم دیگه داره وارد میشه و اندرون میاد تو وجود چنین انسانهایی و منطق و زبان این انسانها قطع میشه، یعنی آدمیان در اون لحظه مرگ فهیل بین احدهم و بین منطقه، چرا زبان در اینجا اولین عضویست که تعطیل میشه و کارایی نداره دیگه در لحظه مرگ، لحظات پایانی عمر؟ بالاخره الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اولین ویژگیی که برای انسان در قرآن مطرح میشه قوت بیان آدم است. منطقیون گذشته اگر میگفتند انسان رو حیوان ناطق میدانستند، دل انسان و حیوان و ناطق، ویژگی انسان ویژگی عمده انسان رو نطقه می دانستن. حال یا به معنای اندیشیدن یا به معنای سخن گفتن بر قول معروف، این زبان و بیان در حقیقت مهمترین ویژگی انسان و از سوی باید گفت که مهمترین عامل دفاع از انسان و به اصطلاح مدافع آدمی بودن زبان و کلام او و منطق آدمی است. امام می فرمان که همین جزء اول در همین اول کار به اصطلاح از کارایی می افتد و امکان سخن گفتن از انسان گرفته می شود. و انه لبین اهلهی دیگه حالا نگاه می کند می شنود اما کاری نمی تواند بکند. امام فرمود تو این شرایطی که یفکر رو شروع می کند به اندیشیدن و فکر در اون لحظات پایانی و در چنین شرایط ویژه‌ای که دست داده است برای انسانی که مشرف بر مرگ است. فیما افنا عمره در دو چیز فکر می کند. یک فیما افنا عمره توضیح دادیم دیشب که در چه چیزی، در چه مسیری و در چه راهی، با چه اهداف و انگیزه ها و کارهایی عمر رو به فنا داده است، به باد داده است به تعبیر ساده تر. و فیما از هبدهره و روزگارانش را در چه گذرانده است. این موضوع اول. خب بالاخره سرمایه عمده‌ای که خداوند سبحان به انسان داده است، مهمترین سرمایه او عمر است، همان عمری که ولعصر ان الانسان لفی خسر، عمری که خداوند سوگند به این عمر آدمیان و زمان و درنگ انسانها در دنیا هم میخورد و اما مع الاسف آن به آن در حال از کف رفتن و خسران به این سرمایه مهم رو از دست دادن انداده میان. حالا به جایی رسیده است که فکر میکند که این سرمایه چطور گذشت، این در چه راهی متاسفانه طی شد گذشت و فیمه از حبدهره و روزگاران رو طی کرده است. این قسمت اول بود که دیشب اشاره کردیم. اما موضوع دوم که الان عرض میکنم و بسیار مهم، و یتذکر اموالا جمعها، و کاملا مرور میکند و به خاطر میآورد اموالی را و ثروتهایی که جمع کرده است. اقمز فی مطالبها، اقمز از ماده قمز به معنای فروهشتن چیزی، فرونهادن چیزی. چشم رو وقتی بر روی هم میگذاریم، وقتی چشم رو به اصطلاح به زیر میگیریم، قز است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، همانی که خداوند میگوید که به مردان و زنان مؤمن بگو پیامبر که اینها تیز به نامحرمان نگاه نکنن، دیدگانشون رو به زیر بیاورند. اما اقماز، اقمز قمز به معنای کاملا بستن است و اقماز یعنی چشم بستن، که ما در پارسی ترجمه میکنیم چشم پوشی. مثلا اقماز بفرمایید یعنی چشم پوشی کنید، به این معنا به کار برده میشه. امام میفرمان در اینجا اموالی رو که اقمز فی مطالبها، چشم پوشی کرد در طلب کردن اون و در مطالبه اون و به دست آوردن اون. یعنی چه چشم پوشی کرد؟ یعنی اون دقت لازم رو به خرج نداد، تغافل کرد، مسامحه کرد در این جهت، و اخذها من مصرحاتها و متشابهاتها، و این اموال رو به دست آورد و گرفت اینها رو من مصرحاتها، از شیوه اموالی که مصرحات بودن. یعنی مصرحات از ماده مصرح، یعنی مفرد اون مصرح، از ماده صراح به معنای روشنی و شفافی، اموالی که اینها شفاف و روشن بودند، یعنی اموالی که هیچ مشکلی در اونها نبود، با راه‌های قانونی، با شیوه‌های قانونی و روش‌های متعارف مقبول مشروع این اموال رو به دست آورد. و متشابهاتها، و اما نه، اموالی که اینها نامشخص، غیر شفاف، نامشروع و نامعین بود. پس امام میفهمد، یاداوری میکند، به خاطر میارد اموالی را که در طول عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال جمع کرده است. اقمز فی مطالبها، که کوتاهی کرده و چشم پوشی کرده است در اون دقت لازم در طلب این اموال، و اخذها، و این اموال را از هر جایی به دست آورده است، من مصرحاتها و متشابهاتها، چه از مسیرهای شفاف و روشن با روشهای شفاف، چه به شیبه های غیر شفاف و غیر به اصطلاح عرض به خدمتون صحیح. خب اینجا من قبل از اینکه ادامه مطلب رو بگم، این جمله قابل تأمل است که ملاحظه می‌فرمایید امام دو نکته رو به عنوان هم اصلی و فکر اصلی انسان در لحظه جان دادن و پیش از مرگ مطرح فرمودن. یک، این که اصلا خود ماجرای اصل عمر است و اصل حیات انسان و شیوه گذراندن عمر، که آدمی عمرش را به چه مسیری گذرانده است. خب این بسیار مهم. اما در کنار این مطلب مهم و اساسی و بنیادی، هیچ موضوع دیگه ای رو امام مطرح نمی فرمان که در لحظه مرگ ذهن و اندیشه انسان رو به خود مشغول می کند، الا مسئله شیوه تحصیل مال و کسب درآمد. و این عجیب و شگفت انگیز است که از میان همه موضوعات دیگه ای که ممکنه گزینه اینجا باشند، امام این نکته رو مطرح می فرمایند و به این ماجرای مهم و شیوه کسب درآمد و تحصیل مال مطرح می کنند، و اینکه اموال از چه راهی به در آمده است، به چه شیوهی حاصل شده است برای انسان ها. این نکته بسیار مهم. دقت بفرمایید عزیزان، خداوند سبحان در قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مسلمان ها، انسان ها، اموالتون رو به باطل در بین خودتون تصرف نکنید، به دبستان نکنید، الا ان، مگر این باشد تجارت انتراز باشد، به دبستان هایی باشد که رضایتمندی در اون کاملا دیده شود و بر اساس اصول ثابت و روشن. اونجا وقتی که قرآن می فهمد لا تأکلوا اموالکم بالباطل، دو معنا در این باطل وجود دارد. یعنی یک، به روش های باطل به شیوه ها و معاملات باطل، دوم خود اون اموالی که اینها حقیقتا باطلند و به اصطلاح این اموال رو نمیشه تصرف کرد و عقل کرد. روش های باطل، شیوه های باطل، انواع باطل. توجه فرمودید؟ حالا مسئله تحصیل مال و تصرف اقتصادی از مهیب‌ترین و لغزنده‌ترین رفتارهای انسان هاست عزیزان، به دلیل اینکه یه سوی قضیه خداست، یه سوی قضیه خلق. هنگامی که انسان تصرفات اقتصادی و مالی میکند و گردش مالی داره، یه طرف قضیه خداست و قوانین الهی که انسان آیا از روش‌های مشروع و مقبولی که ذات احدیت تعیین کرده است استفاده میکند و رفتار میکند در تحصیل مال و کسب ثروت یا نه، یا از هر راهی که آمد خوش آمد به این شیوه است. از اون طرف نسبت به خلق، آیا در مراوده با خلق و روابط اقتصادی و مالی حقوق انسان‌ها و مردمان رو رعایت کرده است؟ آیا تعدی و تجاوز و ظلمی به مال دیگران و حق دیگران نکرده؟ خب این خیلی قصه عجیب و پیچیده است که دقیقاً مواجه میشه انسان با حق الله و حق الناس. حق الله و حق الناس. از اون طرف هم وقتی نگاه میکنیم، انسان ها نوعاً تمایل دارند به شیوهی بدون به اصطلاح دشواری و پیچیدگی کسب درآمد کنند، یعنی از راه های آسانتر، از موارد آسانتر. یعنی اگر بدونن یه مالی روشن نیست، بسیاری از انسان ها این گونه، بدونن این مال مال یتیم است و اون دفاع لازم را از این مال نداره این یتیم، بدونن مال میان وراثی است که مونده این مال و اختلاف بین ورثه است و یه جوری باید این مال رو بفروشن که این اختلافاتشون رو حل کنن و این مال رو میشه خوب به دست آورد، این راحت تر میشه این رو به دست آورد. بدونن این مال از آن کسانی است که چندان قدرت دفاع ندارن، آگاهی اقتصادی، رشد اقتصادی ندارن، لذا توانایی دفاع از مالشون ندارن، حمله میبرند، طمع ورزان به چنین سرمایه ها و اموالی، و این نوع معاملات رو خیلی رغبت بیشتری دارن بسیاری تا معاملات شفاف روشنی که طرف مقابله اونها، معامله اونها کسی است که به تمام معنا متوجه به التفات لازم رو به همه چیز دارد. دقت می‌فرمایید؟ یا ممکن است از مسیرهای دوست می‌دارن برن که خیلی راحت‌تر ره 100 ساله رو یک شبه طی کنن. ربا، ربا، اصلا کلمه ربا رو چرا میگیم ربا؟ از ماده ربوه میاد، یعنی بلندی و ارتفاع، یعنی یک لسومی، یک سرطان اقتصادی، یک رشد بیرویه سلولی، یعنی یک باره یک جا یه سودهای 50%، 40% ربوی این گرفته بشه و انبوهی و انباشت ثروت بشه. یا فرض بفرمایید از طریق قمار. به قمار چه گفته میشه؟ و در قرآن میسر از ماده یسر میاد، یعنی را بشین پشت این میز و یه عرض به خدمتون دست بازی کن و یه قماری بزند و یه ثروت انگفت اونچنانی رو بردار و یک لحظه احساس میکنی انبوهی از ثروت برای تو دست، با شرط بندی های کزا از لام و اقسامی که قرآن مطرح میکنه، با تمام اینها، همه اینها در حقیقت یعنی راههایی که مردم مایلن به سهولت استفاده. انواع و موضوعاتی رو بسیاری دوست می‌دارن که مثلا خب اینها مشروعیت و مقبولیت نداره و کسی نمی‌تواند از این راه‌ها و از این موضوعات درآمد داشته باشه. یه عناوینی که در شریعت این کارها، این رفتارها یا این اشیاء، تبادل اون، خرید فروش اون ممنوعیت داره و مجاز نیست و امکان استفاده از اون نخواهد بود. اینها میشن مصرحات و متشابهات، اموری که شفافند و روشن و اموری که متاسفانه شبهات و ایرادات و اشکالات در اون وجود داره. حالا بسیاری از انسانها تمیز بین اینها در زندگی قائل نمیشن و تفاوتی نمیکنه براشون که به چه شیوهی این درآمد براشون دست داده است. عذرخواهی میکنم چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح است یا خر دجال. ماجرا این میشه متاسفانه. از اون طرف این روایت رو من گاهی خوندم خدمت عزیزان. در احوالات قیامت میخوانیم لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. قدم از قدم هیچ انسانی بر نمیدارد در قیامت مگر اینکه باید از چهار چیز جواب بده. دو چیز اول، اون مورد اولی است که امام در اینجا فرمودن، ان عمره فی ما افناه و ان شبابه فی ما ابلاه. سوال میشه که عمرش رو چگونه گذرانده است، در چه چیزی این عمر رو فنا داده است و از کف داده است این عمر، به خصوص بهترین و خوشترین ایام عمر که توانمندی کاملی داشته است و تسلط لازم رو که ایام شباب و جوانی است و ان شبابه فی ما ابلا و جوانی رو مبتلای به چه بوده، به چه گذرانده است، به چه فکری، به چه حالی، به چه کاری، به چه کویی، به چه محبوبی، به چه دلبستگی و و و. این دوتا میشه همون که امام اینجا فرمودن که یفکر رو اول در عمرش فکر میکنه اینها. سومین نکته‌ای که در این روایت وجود دارد، دومین نکته اینجاست که امام می‌فهمند ان مالهی در قیامت هیچ انسانی گام از گام بر نمی‌دارد الا اون که این سوال رو به عنوان سوال سوم جواب بده که مالش را از اموال و سرمایه ها من عینک تسبه و فیما انفقه. سوال می‌کنن اموالت رو از کجا به دست آوردی، یعنی تحصیل مالت با چه روش‌هایی بوده است، چه مالی رو به دست آوردی، با چه شیبه ها و روش هایی. همون توضیحی که در آیه شریفه و اکل مال به باطل اشاره کردم خدمت عزیزان خانم ها و آقایان. این سؤال جدی است که تمام وجود انسان ها و سرنوشت سعادت و شقاوتشون در قیامت بستگی به این سؤال داره، من عین اکتسب و فی ما انفق. الان ملاحظه می‌فرمایید در سیستم های موفق اقتصادی در دنیا تمام همتشون صرف این می‌کنن که گردش مالی رو شفاف سازی کنن و روشن کنن و درب پولشویی رو، فساد مالی رو، اختلاس و غیره رو ببندن. با همین قانون از کجا آورده این که این سرمایه ها و این حساب ها از کجا انباش شده، کجا از کجا واریز میشه به این حساب ها، بالاخره سرمایه ها و مال ها در گردش های اقتصادی، حساب های بانکی، معاملات و تعاملات به شدت تون سیستم های اقتصادی دنیای امروز رو این کار میکنن. این 50% اوله. در 50% دوم و فیما انفق چگونه هزینه میشه که این رو هم باید انسان ها پاسخ بدن فردای قیامت که این اموال چگونه و از چه راهی، مشروع یا نامشروع، مقبول یا نامقبول، با چه شیوه و حساب و کتابی به دست آمد و در کجا هزینه شد. خب این نکته به حدی مهم است که امام در اینجا می‌فرمایند در لحظات پایانی مرگ، اون که قیامت بود که من روایت رو عرض کردم، در لحظات پایانی مرگ فکر و هم و دغدغه انسان‌ها یک این میشه که وای یه مروری می‌کنن که عمر را چگونه گذراندند، فکر می‌کنن در آن، و دو فکر می‌کنن که این اموالشون رو متذکر میشن، مرور می‌کنن، یادآوری می‌کنن که این سرمایه‌ها رو در طول عمر از چه راهی به دست آوردند، به چه شیوهی به دست آوردند، آیا اینها شفاف و روشن و صحیح و با اداء حقوق خدا و خلق بود، آیا حق خدا رو در این اموال رعایت کردند، یعنی هم صحیح به دست آوردند و هم صحیح هزینه کردند، دادند و فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، آیا اون حقوق معلوم مالیشون رو پرداخت کردند. خیلی مهم است عزیزان، خیلی مهم. آیا اینها حقوق الهی رو در مالشون، اگر خداوند هر حقی قرار داده است از حقوق شرعی مالی، حقوق واجب و غیر واجب اون رو، آیا توجه به اون داشتند یا نداشتند؟ آیا حقوق خلق رو رعایت کردند در به دست آوردن مال و اون ترازی لازم بود یا ظالمانه یا اموال رو به چنگ آوردند از دیگران، اخذ کردند به تعبیر امیرالمومنین، اینها رو با قدرت گرفتند بدون دقت، با اغماز و چشم بستن بر این که فرقی نمی کند، بالاخره مال ما که مال ماست، مال دیگران هم که مثل مال ماست، فرقی نمی کنه اون گونه که خواستن تصرف کردن. امام می فهمد الانه که تمام این فکر وجودشون رو فرا گرفته است. حالا خیلی تکان دهنده است، قد لزمت و تبعات و جمعه ها، که به یقین امام می فهمند که به یقین اومده است و میاد تبعات و جمعه ها برای این انسان ملازم میشه و گریبانش رو میگیره. تبعات و جمعه ها، تبعات جمع تبعه، به تعبیر یک کلمه بگیم یعنی پیامد، پیامد های منفی، پیامد های منفی جمع این مال میاد. یعنی مگه میشه انسان یه مالی رو به یه شیوه کسب کنه و درآمدی رو حاصل کنه و بیاره تو زندگی خودش اما پیامد های اون گریبانش رو نگیره؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره نباشه. اگر این مال رو از چنگال یتیمی رو بوده است، اگر این مال رو از بیوه زنانی به دست آورده است، اگر این مال رو از بیت المال مسلمانان برون کشیده است با ترفندها، مکرها، نیرنگها و فریبها به دست آورده است، چه تبعات و پیامدهای شوم و منفی در دنیا و در آخرت گریبانش رو میگیرد، نه تنها گریبان خودش رو بلکه گریبان عزیزانش رو. جمله تکان دهنده ای که مکرر در روایات معصومین داریم که الحرام تبین فی اولادکم، آثار کسب حرام و روش های کسب حرام در نسل دودمان و فرزند انسان خودش رو نشان میدهد، خودش رو نشان میده. روایات متعدد و قابل قبول داریم در اینجا که صحیح است و معتبر است و این تبعات شوم اقتصادی میاد دنیا، تازه از لحظه مرگ اوجش شروع میشه و همان گونه که عرض کردم به قیامت پا میگذارد. بقیه سخن امام رو دقت بفرمایید. قد لزمت و تبعات و جمعها و حال این که و اشرف علی فراقها، حالا با تمام این حرف ها، با همه این که این اموال رو با تساهل و تقافل جمع‌آوری کرده است، این سو و اون سو گردآوری کرده است و اگه ثروتی رو برای خودش به هم زده و رقم زده، حالا اشرف علی فراقها، حالا دیگه مشرف است بر جدایی و فراق اینا، یعنی نزدیک است که دیگه لحظاتی بیش نمانده است که جدای از این اموال بشه. خب این نکته بدیهی است، گاهی پاره از مسائل اونقدر بدیهی هستند که ما دیگه توجه به اونها نداریم. این که می دانیم هر انسانی با مرگ دیگه قطع ارتباط کامل از سرمایه ها و اموالش می کنه، خب این رو بدیهی می دونیم اما به عمقش فکر نمی کنیم. یعنی این که گاهی به زبانهای عامیانه ادیبان گفتن که در روایات هم داریم که وقتی انسان آخر و یومن، آخرین روز حیات انسان میشه، انسان ها میگن که چی گذاشته است، ما ترکه، فرشتگان میگن چه پیش فرستاده است. اونی که هست از انسان میماند، ما ترکه است و چیزی که پیش میفرستد، حالا میخوانیم ادامه امام خواهند فرمود، و از مجموعه ما ترک چیزی اگر نصیب اون شود به گفته همون معروف ادبا که میگن چیزی نیست جز کفن دیگه، که در روایت هم همین رو میگیم، یه کفنی است که ممکنه این رو باشه ممکنه هم نباشد و بالاخره در صندوقچه‌ای بگذارند و نگذارند و به خاک بسپارند. توجه دارید؟ این خیلی بدیهی است که انسان داره دست میشوید، میگذاره کنار اموالش و ازش جدا میشه، اما خیلی واقعیت تلخی است. امام در ادامه میفرمان اموالی رو که از هر شیوهی، از هر حلقومی، به هر شیوهی صحیح و ناصحیح، سباب و ناسباب اندوخ جمع کرد، انبوه کرد، در طول یه عمر 70 سال 80 سال یه ثروتی رو به هم زد، الان در یک لحظه میگذارد و ارتباطش کامل با تمام این سرمایه ها قطع میشه. اشرف علی فراقها، حالا تبقا و باقی میماند این اموال، لمن وراءه، برای کسانی که وراء او و غیر او هستند، یعنی برای وارثانش، برای وراث، ینعمون فیها، وارثانی که اینها شروع میکنن به بهره برداری کردن و برخورداری و متنعم شدن از این اموال، از این اموال. اگر گفت جناب خواجه خزانه داری میراث خوارگان کفر است، بالاخره اینها رو دیده است که چنین به درد آمده سخن میگوید. اینها اموال میمونه برای دیگران، میموند برای دیگران که ینعمون فیها و یتمتعون بها، دیگه فکر میکند و میبیند که دیگه رفت، جدا شد، اموال رو گذارد و میرود و تمام این سرمایه ها به عنوان میراث، ماترک به تعبیر پارسیان، مردریگ، مردریگ به تعبیر ادب پارسی، میماند برای وراث و برای وارثان. و اینها یتنعمون بها، اینا شروع میکنن از این اسب زین کرده و مال آماده و که چه خوش گفته است فردوسی طوسی که مرگ یک بود صدر و عروسی، اینا شروع میکنن به یتمتعون، به لذت بردن و استفاده کردن از این اموال آماده و این ویلاهای عالی رو عرض به خدمت در فلانجا و سواحل کجا و این خانه های این چنانی را، این ماشین ها و سال نقلیه رو، مغازه ها رو، تجارت خانه ها رو، کارخانه ها رو، اموال را، انبال را، هرچه هست شروع میکنن دینها رو یتمتعون بها. فیکون المحنع لغیره، امام میفرمایند که حالا چه اتفاقی میفتد. فیکون المحنع لغیره، محنع در این اموال برای غیر این صاحب مال و گردآورنده آن است که نه شب آرام داشت نه روز آرام داشت تا این سرمایه ها و اموال رو با تمام حرص و ولع گردآوری کرد و یه انباشت ثروتی رو قرار داد. کلمه محنع در یک کلمه یعنی گوارایی، خوشی، اما دقیق‌تر اگه بگیم ما عطا کمن خیرن بلا مشقتن، یه چیزی که بدون زحمت برای انسان به دست میاد اینو میگن معنه، که خیلی لذیذه، خیلی گواراست. در حقیقت ارث همین طوره دیگه، ارث از مالکیت های چیز عزیزان بدون زحمت. ما اصل در مالکیت اینه که برای به دست آوردن مال تلاش کنیم، کوشش کنیم. بن لیس للانسان الا ما سعی، سعیمون رو بکنیم. اما بعضی از اموالن که نه، اون هدیه، اگر کسی به کسی هدیه ای میده، این هدیه دیگه زحمت نداره دیگه، این محنه. ارث محنه، یعنی خیلی خوشه، خیلی خوش میگذره، این مال میاد و خیلی شیرینه. ما عطاک من خیرن بلا مشقه. امام میفهمن فیکون المحنه لغیره، این خوشی و لذت راحتش، راحتی اون برای غیر است. اما ولع اب او علا زهره، اب به معنای ثقل، ثقل، سنگینی، بار، حمل. اما این بار سنگین مسئولیت آن بر کیست؟ بر دوش صاحب مال و گردآورنده آن. این خیلی مشکله و خیلی مهم است عزیزان. امام فرمودن که دیگه الان جدای از این اموال میشه که با این شیوه گردآوری کرده است این اموال رو، اما به گونه ای که میگذارد این مال رو برای دیگران، اونها شروع میکنن به تنعم و لذت جویی و کام جویی از این اموال، اما بار مسئولیت سنگین یعنی حساب و دقت و بررسی اون بر دوش کیست؟ بر دوش گردآورنده ما. این پدری که این اموال رو گذارده برای وارثش، برای فرزندانش، برای خاندانش، خانوادهش، الان میره به طرف اون که باید قدم از قدم بر ندارد الا اون که پاسخ دهد که این اموال رو از کجا آورده است، درهم درهم و اون رو، ریال ریال و اون رو، دلار دلار و اون رو، پاسخ بده از کجا در آورده است. با حالی که الان دیگران در همین حالی که اون باید پاسخگو باشد، در حال لذت بردن، کامجویی و خوشگذرانی در اموال و سرمایه هایی هستند که یک عمر نه روز دانست، نه شب دانست، نه حق نه ناحق این اموال رو انباشت کرد و گردآوری کرد. فاجعه بزرگی است عزیزان که امام به زیبایی این نکته مهم رو مطرح میکنن. ولمرعو، این جمله آخرشم بگم، ولمرعو قد غلقت رهونه بها، وال این که انسان قد غلقت رهونه بها، غلقت که به معنای گره خوردن، غلق شدن، وابسته شدن، قفل شدن، رهون جمع رهنه، در خود لغت رهن به معنای حبس است. اگر شنیدید بحث رهن رو مطرح میکنیم در شهر، فرهان مقبوزه در قرآن میاد، رهن اینه که یه راهن، یه مرتهن، شما یه مالی رو وثیقه نزد دیگری میگذارید، بعد از اون یه چیزی دریافت میکنید مثلا، بعد بر میگردانید وثیقتون رو میگیرید ازش مثلا. بعد جالب اینه اون مال رهانه یا اون وثیقه، اون مال و رهن، الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف، هیچ کدومشون حق ندارن در اون مال وثیقه دست بزنن، نه راهن نه مرتهن، او باید بمونه تا بعد. این به عنوان وثیقه است، پشتوانه است، دقت بفرمایید. پس رهن خودش یعنی یه وثیقه ای که حبس میشه، پشتوانه ای که حبس میشه. اما این جمله قرآن، کل نفس به ما کسبت رهینه، هر انسانی در گرو اعمالشه، کل نفس به ما کسبت رهینه، یعنی انسان حبس است وجودش، به معنای لغوی حبس وجود انسان، تا اون وثیقه لازم رو که داره بیاد بگذارد، قرار بده تا بتونه آزاد بشه. و اون وثیقه لازم برای آزادی انسان، اعمال انسان ها و رفتار انسان است، و شاه بیت این اعمال رفتارهای اقتصادی است به تعبیر این کلام امیرالمومنین. حالا متوجه میشه امام چی میفهمد. امام میفهمد تمام اعمال و وجود انسان وابسته و گره خورده به این رفتارهای اقتصادی و اموالی است که او کسب کرده، تمام وجودش و اعمالش در گرو روشن شدن و شفاف سازی وضعیت مالی و اقتصادی این انسان خواهد بود. و حالان که الان دیگران در حال گذراندن اوقات خوش و حالات خوشی در اموال و سرمایه های او هستند. خب من مجدد این جمله رو میگم و یادآوری میکنم برای خودم و برای همه عزیزان و همه دوستان و خانم ها آیان که این توجه رو داشته باشیم. نگاه نکنیم عزیزان به اون چه میبینیم در دنیای ناخوش و ناپسند امروزمون در شرق و غرب و در دور و نزدیکمون میبینیم، روش های مالی و سودجویانه‌ای که اهدافی که هیچ نیست، انگیزه هایی که نیست مگر تکالب بیشتر، تکسب بیشتر، و هیچ تفاوتی نمی کند از کجا بیاد یا براشون به دست بیاد. و بدونیم که این است پایان کار، به روایت امام المتقین، امام الصادقین و شخصیت بزرگوار امیر المؤمنین، که مهمترین دغدغه ما در لحظه مرگ بعد از فکر کردن در اصل وجود و زندگیمون تعاملات اقتصادی و مالی است که میخواییم بگذاریم و برویم عزیزان، برای دیگران بنهیم و حرکت کنیم و چیزی هم از اون نصیب ما نباشد جز حساب و کتاب. اینو ما در روایات بسیاری این هشدار رو دادن، البته به این زیبایی، به این قدم قدم، مرحله مرحله ای که امام فرمودن منحصر به سخن امیر المؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام است. خب امام در ادامه میفرمان فهوه، پس این انسانی که این شرایط و این فکر رو داره میکند و این حالات الان براش دست داده، حالا که الان متذکره و اینها رو یادآوری میکند، یعز و یده و ندامتن، این انسان شروع میکند به از کردن، یعنی گزیدن، به دندان گرفتن، یدهو دستش را، انگشتش را، ندامتن، از سر ندامت و پشیمانی. بارها اشاره کردیم حسرت، تأسف و اندوه بر کارهای انجام نداده است، ندامت تأسف و اندوه بر کارهای انجام داده. الان انگشتش رو به دندان میگیرد به خاطر تأسف در شیوه های رفتاری اقتصادی و مالی که داشته است. دیگه حالا فکر میکنه چطور این مال رو با چه ترفند و کلکی به دست آورد از دست فلانی. حالا تأسف دارد، ندامت دارد، چطور انجام نداد اون وظایفی که باید انجام میداد، چگونه حقوق رو شانه خالی کرد، چگونه این اموال رو سند سازی کرد، صحنه سازی کرد. دیگه همه اینها دیگه الان در ذهن وجود و فکر آمده است و جز انگشت به دندان گرفتن و گزیدن کار دیگه ای نمیتونه بکنه. فهو یعز و یده ندامتن. حالا این جمله ادامهش جالب است. ببینید این اون غیر اون دست به دندان گرفتن قیامت است. این لحظه مرگ، این حالات روحی رو داره امام میفرماید. این حال گویا براش دست میده. اونی که یوم یعز ظالم علی یده، اون در عالم قیامت است که ظالمان میگویند که با حسرتا علا ما فردت و فی جنب الله، ای وای وای چه فرصتهایی رو از دست دادیم، میگوین کاش من فلانی رو دوست خودم نمی گرفتم، کاش فلان و فلان، که اونها بحثای دیگه است که در آیات شریفه داریم. اما اینجا ما میفهمن فهوه یعز و یده ندامتن، عنایت کنید بر چی، ندامت بر چی، علا ما اسحر له عند الموت بن امره، اسحر له عند الموت، اسحر از ماده چی میاد؟ از حربا ساطح حیحتی صحرا، در اون حکمت امیر المؤمنین در نهج البلاغه داریم که همراهی کمیل با امام است و امام با کمیل اومدن بیرون از شهر، کمیل گفت که وقتی که امام فلما از حره تنفس از سعدا، وقتی امام از حره تنفس از سعدا، از حره یعنی به صحرا آمدن، به بیابان آمدن، به بیابان باز اومدن، تنفس از سعدا، یه آه عمیقی علی کرد و شروع کرد به سخن گفتن که کمیل بدان که انما هذه القلوب اویه فخیرها اواها، این دلها ظرفن، بهترین ظرفونی که مظروف بیشتری میگیرد، دلت بزرگتریست، دریا دلیست، و شروع کردن مردمان سگونند، توضیحات عجیب که از نابترین سخنان امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. از هر پس یعنی به صحرا آمدن، از کجا گرفتیم از کلمه صحرا؟ صحرا، سحر، سحره با صاد، به معنای آشکاری، دید باز، دیدن، روشن بودن. صحرا را که صحرا میگویند چون مانند کوهستان نیست، چون مانند شهر بسته نیست، فضاها محدودیت در دید نداره، کاملا شفاف و روشن، در کویر، در بیابان، انسان از کیلومترها دور داره اشباح رو میبیند، سایه ها رو میبینه، افراد رو میبینه. توجه فرمودید؟ امام میفرمایند الان انگشت به دندان گرفته است، به ندامت بر آن چه برای او آشکار شده است و میبیند، عند الموت من امره، در لحظه مرگ از کار خودش. از کلام امام استفاده میشه که همه انسانها در لحظه مرگ بسیاری از امور براشون اسحره، آشکار میشه قبل از مرگ، یعنی هنوز نمردن ها، لحظات جان دادن و جان کندنن که امام توصیفش میکند. هنوز منتقل نشدن به جهان بعدی، به عالم برزخ، اما یه چیزهای همینجا برای انسان روشن میشه، یعنی در همون لحظات و حال و هوای مرگ یه پرده هایی از چشم انسان ها برداشته میشه و یه حجاب هایی فرو ریخته میشود برای آدمی ها. این که الناس و نیام و نظامات و انتبه و مردم خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن، مثل این که در همون لحظات قبل از مرگم دیگه کم کم این بیداری ها و این هوشیاری ها داره دست میده برای انسان. به تمام معنا انگشت ندامت به دندان دارد برای اون چه که الان براش روشن میشه از کارش، که این چه اوضاعی بود که من برای خیشتن خیش ساختم و پرداختم، این چه انبالیست، این چه روشی بود دیگه. اون چهره های مظلومانی که به خاک سیاه نشونده اونها رو از طریق ربا و غیره میبیند دیگه، اون کسانی که اموالشون رو به غارت برده است و چه شبها و روزهایی بر اونها گذشته است داره میبیند، داره مشاهده میکند این عمق فاجعه و کار خودش رو. علاما اثر له عند الموت بن امره و یزهد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره. یزهد و بارها گفتیم زهد به معنای بیرغبتی و بیمیلی است ابتداعا در لغت، و یزهد فی ما کان یرغب و نقطه مقابل رغبت یعنی میل، اشتیاق، و کاملا بیمیلی میکند و بیمیل میشه الان تو این لحظات. فی ما کان یرغب و فیه ایام عمره، در اون چه که در تمام طول عمرش مشتاقانه به سوی آن میشتافت، یعنی نسبت به اون چه که در طول عمر چه اشتیاقی داشت که این زمین رو فلانجا دیده است و تمام همت و هدف گذاری و تمام تیرها رو نشانه رفت تا بتونه این زمین رو از دست صاحبش بیرون بیارد، تا بتونه این وسیله نقلیه رو، تا بتونه این کارخونه رو، تا بتونه یا شهواتی را که میخواست از این طریق به اقناع و ارضا برساند، چگونه وصیت ها رو زیر پا گذارد، چگونه اموال وراث رو چپاول کرد، چگونه به دیگران تعدی و ظلم کرد، چقدر مشتاق بود برای این کارها و تمام همتش این بود، صبح بر نمیخواست الا این که نقشه میکشید و برنامه ریزی میکرد برای زید و هم برای ایکس و ایگرگ که چه بکند و چه نکند. الان تو این لحظات بران چه در طول اون با ولع و آزمندی دل بسته بود، الان بیرغبت و بیمیل نسبت به تمام آن است که در طول عمر چنین رفتار می کرد. یزهد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره، تمام روزگاران عمرش رو. و یتمنا، این خیلی جالبه این سخن امام، و یتمنا و آرزو می کند ان الذی کان یغبته بها و یحسده علیها قد هازها دونه. آرزو میکنه ای کاش اون کسی که در طول عمر به مال این، به موقعیت اقتصادی این، به زندگی اون غبطه میخورد یا حسد میورزید، دور و نزدیک حسد میورزیدن که چه ثروتی، چه مالی، چه موفقیت اقتصادی، چه زد و بندی، چه ریسک پذیری، چه حالاتی دارد، چقدر کامیاب است در مسائل اقتصادی، چگونه به سرعت این پلکان مالی رو طی کرده و به این موقعیت اقتصادی رسیده است و چقدر بلد بوده روشهای اقتصادی رو. اونهایی که قبطش میخوردن و حسدش میکنه آرزو میکنه که ای کاش تمام آن اموالی را که کسب کرده از آن اونها میبود و خودش هیچ چیز نمیداشت و این اموال رو کسب نکرده بود تا با شانه ای سبک و آسوده بتواند خودش رو تسلیم مرگ کند. در ماجرای قارون خداوند سبحان میگه و خرج علی قومه فی زینه، وقتی قارون با یک عرض به خدمتون دبدبه و کپکپهی با یک حالت خاصی متبخترانه ثروت خودش رو نمایش میداد و زینت آرایی میکرد و اون حالت اشرافگری خودش رو به رخ جامعه میکشید و مردمان میدیدن، بعد یه جماعتی میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون میداشتیم، ما بچه قارون میبودیم، ای کاش ما هم از اعضای خانواده اون بودیم، ای کاش ما هم این ثروت رو ازش بهره میداشتیم، کاش که ما همین بخت و شانس و اقبال قارون رو میداشتیم، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. بعد از اینکه فخسفنا به و به داره الارض، بعد از اینکه اون عاقبت شوم برای مال و ثروت قارون مطرح شد که خداوند در سوره مبارکه قصص میگوید، اونهایی که دیروز میگفتن ای کاش این چنین بود، میگن شکر خدا را الحمدلله که ما قارون نبودیم، ای وای چه بد میشد اگر ما از قارون میبودیم و از خانواده او میبودیم و یا ثروتی مثل ثروت او میداشتیم. اینجا به زیبایی امیرالمومنین این صحنه رو میگن، این کسانی که از هر سمت و سوی این اموال رو تحصیل مال نامشروع کردند و به این شیوه اکتساب و تکسب کردند، میگن ای کاش اون کسانی که حسرت ما را میخوردن، غبطه ما و حسد ما را داشتن، در دنیا این اموال یک جا و یک دست از آن اونها و ما هیچ نمیداشتیم و چون این وضع و حال شومی الان بر ما سایه افکن نبود. و یتمنا ان الذی کان یقبته بها و یحسده علیها قد حاضها دونه. حالا امام دیگه میخوان مراحل پایانی رو مطرح کنن برای این حال و هوای انسانهای مشرف به مرگ. فلم یزل الموت و یبالغ و فی جسده، دم به دم و آن با آن مرگ پیش روی در وجود او و جسد او میکند. یعنی دیگه روح داره کاملا از بدن برون میاد و مفارقت با بدن حاصل میکند. یعنی دیگه داره ارتباط خودش رو به هر شیوهی که هست، این ارتباط روح با جسد دیره کم کم داره چی میشه؟ به اصطلاح فاصله میفتد که از اون تعبیر به زهاق روح عن الجسد میکنیم، فاصله گرفتن و جدا شدن، خارج شدن. اینا تعبیریست که میخواد نشان بده این قطع ارتباط رو در حقیقت. یبالغ فی جسده حتی خالت لسانه سمعه، تا آنجا که شریک میشود زبانش با گوشش. قبلا امام چه فرمودن؟ فرمودن فهیل بین احدهم و بین منطقه، دیگه فاصله گرفته میشه بین اختیار انسان و زبانش، یعنی نطق بسته میشه و گویا نیست. الان میفهمن خالته، خالته یعنی شریک شدن، مخلوط شدن. شریک میشود زبانش، شرکت میکند زبانش با گوشش، یعنی گوش هم مانند زبان چه میشود؟ همینطور که زبان ناگویاست، گوش هم دیگه ناشنوا میشه. مرگ شدت میگیرد، تصرف مرگ در وجودش دیگه حالاتی میشه که گوش هم نمیشنود. فصار بین اهلهی لا ینطق بلسانه، دیگه الان در میان خانواده هست، گرد بسترش رو گرفتن، اطرافش رو گرفتن اطرافیان، همسر مهربان است و فرزندان عزیز و دلبندند و دختران و پسرانند و کسان و خیشان و اقوامند. فصار بین اهله لا ینطق بلسانه، هیچ امکان سخن گفتن و یارای تکلم ندارد. لا ینطق بلسانه و لا یسمع بسمعه، دیگه هیچی نمیشنود. دیگه هیمنه مرگ داره کم کم بر او به تمام معنا سایه افکن میشود و بالاخره داره وجودش رو فرا میگیرد. لا یسمع بسمعه یردد و طرفه به نظر فی وجوههم، در همون حالات مرگ این چشم در حدقه میچرخد و این سو اون سو میبیند اینها رو، حالات اینها رو میبیند، چهره های اینها رو میبیند، اگر غمینند میبینند، اگر خوشحال است میبیند، چهره های اینها و حالات اینها رو درک میکنه که در این لحظه اینها چه حال و روزی دارند. یرا حرکات السنتهم، حرکت زبان اینها رو میبینه که دارن گفتگو با هم میکنند، ابراز نگرانی میکنن، ناراحتی میکنن، ناله میکنن، زجه میکنن، فکر میکنن، تصمیم گیری میکنن برای لحظات بعد، چه بکنیم چه نکنیم، مدفن کجا، مراسم چی. یرا حرکات السنتهم اما لا یسمع رجع کلامهم، رجع به معنای بازگشت، رد و بدل شدن، اما رد و بدل شدن کلمات اینها رو متوجه نمیشه و نمیفهمد، هیچی دیگه ندارد، فقط یه چیزی رو داره مبهم در این لحظات پایانی میبیند. ثم ازداد الموت و القیاطا به، امام میفهمد سپس مرگ فزونی میکند در التیات، لاته به معنای لسقه، در پیوستگی و اتصال با وجود او، دیگه مرگ کاملا تمام اجزای وجود اون رو به تصرف در میارد. فقبزه بصره، دیگه چشم او هم گرفته میشود، قبض بصر میشه، همون مختصر نگاهی هم که داشت و این چشم در حدقه میچرخید و اون حالات پایانی زندگی رو تجربه می کرد، اون هم گرفته میشه. کما قبض سمعه، همانطور که گوشش قبل از آن گرفته شد و دیگه کار تمام است. و خرجت روح و من جسده، و دیگه روح به تمام معنا از جسم مفارقت حاصل می کند و جدا میشه. و خرجت روح و من جسده فصار جیفتن بین اهله، و به مجرد این که روح مفارقت پیدا میکند از این جسد و بدن، این بدن میشه جیفه، مردار، مرداری در بین این اهل و خانواده قرار گرفته. عزیزان، به طول اقامت ما در این دنیا چه گفته می شود؟ عمر. عمر از ماده چه می آید؟ امارت، عمران و آبادانی. مادامی که روح در جسد انسان است و عمر داریم، این تن آباده. وقتی که روح از این بدن مفارقت پیدا می کنه و جدا می شه، همان می شه که گاهی اشاره کردیم در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیس بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوز غمناکی تو. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. وقتی روح از این بدن جدا میشه، این بدن دیگه عمران و آبادیش تمام میشه، شروع میکنه به تلاشی، به فساد و متلاشی شدن و عذرخواهی میکنم گندیدن و متعفن شدن، لاشه‌ای میشه. باز هم تکرار میکنم اینی که در باب تجهیز، یعنی جمع کردن بدن مؤمن، عجله رواست، به این دلیل که مبادا موجب وهن به شخصیت او باشد این بوی تعفنی که ممکن از این بدن دیگران را آزار بده و شخصیتش رو به زیر بکشد. دیگه این بدن دیگه رو به تلاشی به تعفن می رود. اون جمله تکان دهنده امیر المومنین میگد امام که غرور انسان و کبر آدمیان رو بشکنند. مسکین ابن آدم اوله نطفه و آخره جیفه. چه غرور کبری دارد این انسان؟ برای چین باد دماغ و نخوت رو داره در قبال خدا و خلق؟ موجودی که اول اون یه نطفه بیمقدار است و پایان اون یه جیفه مردار. فرمود فسار جیفتن بین اهله. حالا هنوز ادامه دارد ماجرا. قد آوحشو من جانبه، به مجرد این که این روح میره و این بدن و این کالبد تهی از جان میماند، این اطرافیان، این اهلی که بودن، آوحشو، اینها وحشت میکنن از اطرافش، یعنی فاصله میگیرن از اطرافش. وقتی حس میکنن که این مرده است، یک کالبد بدون روحه، وحشت زده از اطراف او هستند و از کنار اون اطرافیان هستند. و تباعدو من قربه، و از نزدیکش فاصله میگیرند. خدا کند که این تجربه ها رو عزیزان نداشته باشید و این صحنه ها رو به هر حال لابد است و شاید خب بالاخره خوب باشه که ببینند، اما به هر تقدیر دشوار این صحنه ها عزیزان، که حقیقتاً میبینیم وقتی که این جدایی دست میده و این روح میره و این تن و جسد میماند، قصه همان قصه ترس از جسد و جنازه و غسالخانه و قبرستان و مرده و اینها. همون عزیز محبوبی که تا الان گریه میکردند و زجه میکردند و ناله میکردند و میکنند، اما بسیاری از کسان از بدن بدون روحش و جسدش و اون حالتی که بعد از مرگ این بدن میگیره، حالت چهره و وجود و اون حالت به اصطلاح سکونی که در بدن میاد، اون حالت بسته شدن بدن و خشک شدن بدن که دست میزنی مانند چوب تکان میخورد بعد از ساعاتی، از اون حالت میترسن. یه وقتی من این خاطره رو گفتم، خداوند عزیزان ما را، در گذشتگانمون رو، والدین جمع حاضر و همه دوستانمون رو، خانم ها آقایان رو، مرحوم پدر رو رحمت کنه، نقل میکردن که بزرگی مثلا در دیار خراسان شهر مشهد 60 سال قبل، عرض به خدمتون شاید قبل از اون، که از بزرگترین و متمولترین و خوشنامترین افراد این شهر بود، همون فوت کرد و مثلا 11 شب 12 شب و تلفن زنگ زد یا اومدن خبر دادن که فلان دوستتون فوت کرده است. خب رفتیم و حاضر شدیم در خانه، شیون و نالو و واقعا خب اون دلبستگی هایی که داشتن به فراق کشیده است. و بعد از مدتی گذشت گفتن خب آقا چه بکنیم با این جنازه؟ گفتن چه بکنید، جنازه هست تا فردا تا این تکلیف بشه دیگه. گفتن نمیشه به مسجدی جایی منتقل بشه این جنازه. برای چی؟ گفتن ما میترسیم جنازه تو خونه باشه و شگون نداشته باشه. آقا گفتن من میمانم کنار جنازه تا صبح قرآن میخونم. ایرادی نداره. گفتن اگر شما میمونین کنار جنازه پس باش. گفتن ایستادیم کنار جنازه تا صبح قرآن خواندیم، نشان به این نشان تا اذان صبح هیچ کس برای ما یک ظرف آب هم نیاورد و کسی وارد اتاق هم نشد و وارد اتاق هم نیامد. امام فرمود قد اوحشو من جانبه و تباعدو من قربه. چی میشه که این ارتباطات تباعدو من قربه لا یسعدو باکیان؟ دیگه خود این جسم افتاده اینجا و این جسد نمیتوانه کمک کند به گریه کنندگانش. اینا دارن اون سو اون سو ناله میزنن، زجه میزنن، یکی سرش به دیوار گذاشته میگه بابا، یکی میگه همسرم، یکی میگه عزیزم، یکی میگه پدرم، یکی میگه برادرم، یکی میگه خواهرم، یکی میگه فرزندم. اما لا یسعد باکیان، این جنازه نمیتواند به هیچ کس کمک کند به این گریه کنندگانش، به هیچ کاری برای اینها بکنه. اینها هم گریه هاشون رو میکنن. لا یسعد باک ولا یجیب داعیان، و هر کسی داره صداش میزنه بابا، مادر، برادر، خواهر، هر چی میگه عزیز دلم، هیچ پاسخی برای کسی ندارد. ولا یجیب داعیان. خب تموم میشه دیگه، بالاخره نباید بمونه دیگه. ثم حملوه الى مخط فی الارض، بعد دیگه برش میدارن این جنازه رو، کاراشو انجام میدن، آدابی که باید انجام بشه انجام، بعد حملش میکنن. اون ماجرای اون شاعری که عرض کردم که زهیر ابن ابی سلمی که عرض به خدمتون به پیامبر مکرم اسلام سب کرد، یعنی اهانت، تعبیر نکنم حالا، یه اهانت زشتی رو، گستاخی عجیب پیامبر کرد که میدانیم که این ناسزاهای خانوادگی یا غیره این چنینی به پیامبر مکرم اسلام سزای اون چیزی نیست جز مرگ. یعنی دیگه این اعلام جنگ که نه مبارزه جدیه، و این با عرض پیامبر خدا دیگه پایان اون در نزد فریقین شیعی و سنی مشخص است. این توسط خود پیامبر به حکم الهی دستور به اصطلاح دادن که این مباح است خونش. فهمید چه کرده است و ماجرا چه شده است. اومد و خودش رو رساند، پوشیده صورت پشت در بهانه پیامبر، شروع کرد به گفتن کل ابن انسا و انطالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمول ان بعت ان رسول الله اوعدنی و العفو عند رسول الله معمول. به ادامه داد، یه لامیه عجیبی رو گفت اونجا که ان بعت، اول گفت که کل ابن انسا، هر فرزندی که از مادر به دنیا می آید روزی بر مرکب چوبین سوار خواهد شد، یعنی بر چی؟ تابوت. قد حملوه، حملش میکنن، این رو تابوت میگذارند و میبرند. بعد گفت، ادامه رو بگم بیت رو، گفت شنیدم که پیامبر من رو به وعده مرگ تهدید کردند، اما میدانم که عفو و گذشت در نزد رسول خدا و پیامبر محبوب تر و مطلوب تر است. ادامه داد، پیامبر فرمودن این فلانیست، در امان از کاری بهش نداشته باشید. توانست با بازگشت خودش و ادب به اصطلاح لازم به هنری که به خرج داد جانش بخرد و بازگشت درست بکند. فرمود ثم حملوه الى مخط فی الارض، این رو میبرندش، این رو بر تابوت میگذارند و الى مخط، در بعض از نسخه های نهج البلاغه داره مخط، مخط اگر باشد یعنی گودال، یعنی حفره. مخط جای خط به معنای شق شدن و شکاف ایجاد کردن، قبر مخط هست به دلیلی که شق میکنن، شکاف میکنن، زمین رو میرن پایین. گودال، گور، قبر، هر چی میخواییم بگیم به قبر میگن قبر، چون قبره معنای پوشاندن است، چون بدن داره پوشیده میشه. میگن گور در پارسی، گور یعنی بیابان، به اون حیواناتی که بیابانی اون رو عذرخواهی میکنم گور خر میگیم، یعنی خر بیابانی است دیگه این بالاخره. ثم حملوه الى مخط فی الارض، این رو حملش میکنن، میبرن در یه حفره ای و در یه گودالی در زمین قرار میدهند. فاسلموه فیه الى، این جمله امام خیلی تکان دهنده، فاسلموه فیه الى عمله، دیگه اون رو تسلیمش میکنن، واگذار میکنن به اعمالش. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، کمال طالب گور است و بعد از آن اعمال. اون روایتی که وقتهای خوندم خدمت دوستان که تو تو این لحظه مرگ و جان دادن که انسان ها دیگه مردن روحشون، یا همون لحظه جان دادن خطاب میکنن، نگاه میکنن به اطرافیانشون، میگن که نگاه میکنه به سرمایه ها و مالی که کسب کرده، میگه اموال من و ثروت من شما چه میکنید این لحظه، کمکم کنید. میگن ما نکفی که، ما کفایت میکنیم تو رو در حد یک کرباسی برای کفنت. رو میکند به اطرافیانش، به این همسر دلبند و عزیزان و فرزندان و نور چشمی ها و نور دیده ها، شما چیکار میکنید برای من؟ میگن نشیع که الا حفرتک، ما تو رو تا قبرت میتونیم تشییع کنیم برسونیمت دیگه. بعد نگاه میکند به اعمالش، میگه شما چه میکنید با عمل کرد و کردار طول عمر و طول حیات؟ میگن ما با تو هستیم در قبرت، در برزخت، در قیامتت. امام میفهمد حملوه و فیه الا عمله، و این آخرین جمله چقدر غم انگیزه. و انقطع او عن زورته، زوره همان زیاره دیداره، و دیگه قطع میشه ارتباطات و دیدارشون با هم دیگه، حتی با جنازه هم دیدارشون قطع میشه. یعنی قبر رو میکنن 2 متر بر 80 سانت، اون لحد و اون قسمت باریکتر قبر رو پایین آماده میکنن، این بدن رو میگذارن مسلمان است به شانه، صورت رو به طرف قبله قرار میدند. خب باز هم عرض میکنم خداوند رحمت کند همه گذشتگان رو، حقیر این تجربه رو در ایام جوانی داشتم در گذشته، برای عزیز خودم و عزیزان خودم و برای خواهر خودم که درون قبر رفتم و صورت خواهر رو، کفن رو باز کردم، خاک رو زیر صورت دادم و ایشان رو به خدای سبحان و حضرت هدیت سپاردم. درون قبر بعد بیرون آمدم که اونم از تجربیات عجیب عمر برای من محسوب می شد. البته برای پدر این اجازه رو به من عزیزان دوروبری ها نزدیکان ندادن دیگه در سالهای بعد که این افتخار رو من داشته باشم. دیگه جدایی ها حاصل میشه، این سنگ قبر لحد چیده میشه و شروع میکنیم ریختن، خاک ها خاک ها خاک ها ریخته میشه روی این بدن، زیر انبوهی از خاک قرار میگیره و نشانه هم بر گور گذاشته میشه تا بعدها سنگی بر این مزار بنهند و دیگه تمام اطرافیان می سپارند این بدن رو به خاک سرد و این روح آخرین لحظات ارتباط و جداییش با این تنه تا اذن و رخصت بدن که حرکت به سوی برزخ بکند با کالبد مثالی و بدن مثالی خودش، نه این بدنی که گذاشته است اینجا زیر خاک برفته. و بازماندگان اطرافیان بر می گردند از بهشت زهرا و بهشت رضا و باغ رضوان، و بر می گردند اینها برای اینکه فکری بکنند، برای اطرافیانی که می خوان بیان مجالس برپا کنند و برای پذیرایی از میهمانان و برای حسر وراثت دادن و برای تقسیم سرمایه ها و اموالی که طبیعی است حق اونهاست، باید فکری بکنند. با اون بدن زیر خاک آغاز میشه پوسیدن و تلاشی اون، و این روح هم حرکت میکند و من وراهم برزخون الی یوم یبعثون، وارد برزخ میشه، اون شرایطی که اما روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر النیران. اگر مؤمن شایسته است که برای او یه شبه بهشتی ساخته می شود، اگر کافر مسلم است برای او شبه جهنمی ساخته می شود. و وای از اونها که بینابینند که اونها در یه شرایط ویژه‌ای می مانند که اگر مناسبت داشت به شمه از سخنان معصومین انشاءالله در این حال و هوای مرگ و مختصری بعد از اون رو به بهانه ادامه کلام امام انشاءالله اشاره خواهم کرد. و انقطع او انزورته حتی اذا بلغ الکتاب و عجله، امام از اینجا یک گامی بر می دارن و حرکت می کنن، میرن عوالم بعد از برگ رو و ما رو با همون بیان زیبا و خاص خودشون به آستانه قیامت می رسانند و وارد می کنن. و باز هم پایان این قسمت عرض می کنم، مطالبی رو خواندیم، شنیدیم، عزیزان گفتیم که اینها منحصر است به مقام شامخ صاحب ولایت کبری امیر مؤمنان که میتواند این گونه دقیق و ظریف نگزارش بدهد که بلکه نشان بدهد به ما و تصویرگری کاملی رو از اموری بفرماید که محتوم همه ماست و در انتظار همه انسان هاست که به سوی اون در حال حرکتی ایم. پروردگارا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق این رو به ما بده که این که دستت میرسد کاری بکن، قبل از آن کس تو نیاید هیچ کار. این که عزیزان الان بدانیم، اون فکره رو الان بکنیم، نه لحظات مرگی. و فکر و فی ما افنا عمره و فی ما از هب دهره، روزگار را به چه گذرانده است، عمر را به چه طی کرده است، چه انگیزه و اهدافی در زندگی داشته، برای چی زندگی کرده است. و یتذکر و اموالا جمعها، الان فکر کنیم در سرمایه هامون، در مالمون، آیا شیوه تحصیل ما معقول، مشروع و پسندیده است؟ آیا حقوق اموالمون رو دادیم، میدیم؟ آیا چگونه؟ آیا حق دیگران و حق خدا و خلق در سرمایه ها و مال ما نیست که قد لزمه و تبعتها، که پیامدهای اون گریمانمون رو بگیرد و خاک نشینمون کند؟ خدایا با آبروی امیرالمؤمنین توفیق عمل کرده صحیح و ثواب رو در طول زندگی و فهم این حقایق رو پیش از آن که دیر شود به همه ما عنایت و کرامت بفرما انشاءالله. امشب شب در این حال شام جمعه و شب شنبه است. به ذهنم اومد دیالا تو این ایام و با این حزن این ایام و این مناسبت و غیره، این جمله رو بر زبان جاری کنم که بگویم که می گفتیم که شاید این جمعه بیاید، شاید، و بگویم ما تتصبر و فانتظار که ایها المحی الشریعه، صبر هم جان داد در فراق تو ای زنده کننده شریعت، ای مهدی حال رسول. نمی داریم دوران فراق و جدایی کی به سر می آید و کی اراده الهی است که رخصت فرج و حضور شما را حضرت پروردگار بدهد و امضا کند. اما از سویدای دل میگیم اللهم عجل لولیک الفرج. در این ایام شهادت مادر بزرگوارشون جمعه دیگر هم گذشت و فرجی حاصل نشد و میدانیم که همه اندوه ها و همه غم ها و همه ظلم ها که بر بشریت می رود در اقصا نقاط عالم و تمام حقوق پایمال شده و زیر پا نهاده همه فریاد می زنن او را که اینه اینه اینه. قریب 35 بار در دعای نطبه امروز خواندند اهل معنا کجاست کجاست، اینه بقیت الله، این معز الاولیا و مزل الاعدا، این جامع الکلمت علی التقوا، این باب الله الذی منه یعطا، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا. کجاست اون بزرگی که بیاید؟ که نمیدانیم، شاید الان هم در کنار قبر نامکشوف و نامعلوم مادر نشسته باشد، یا نجف باشد در کنار قبر جد و پدر باشد. پروردگار امر فرج ولیت نزدیک بگرد و با فرج او هموم و غموم و اندوه و غمها را از دلهای بشریت مرتفع بگردان و مظلومان عالم را نصرت عنایت بفرما و ظالمان و سفاکان را از صفحه روزگار محو بگردان. پروردگار قلب مقدسش را از ما شاد و راضی و خوشنود بفرما. متشکرم از عزیزان و اوقاتتون بخیر. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.